به نام خدا، واحدی رو که در خدمتتون هستیم، اختلالات اکتسابی زبان تو بزرگسالی و آفازی هستش. بنده دکتر معصومی هستم، دکترای تخصصی گفتار درمانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز. اهداف کلی دوره هم آشنایی با اختلالات گفتار و زبان، تو اختلالات اکتسابی زبان، آفازی یا زبان پرشی هستش.
این جلسه در مورد دیسگرافی یا اختلالات نوشتن با هم صحبت خواهیم کرد. بعد از این جلسه دانشجو باید بتونه دیسگرافی رو بشناسه، مشخصهای دیسگرافی رو بدونه، محرکهای درمانی که برای دیسگرافی هست رو طبقه بندی بکنه، اینکه چه محرکهایی مناسب درمان دیسگرافی هستند رو بشناسه، ویژگی محرک ها رو تو برنامه های درمانی شناسایی بکنه و بتونه متوجه بشه که این محرک ها چه نقاط قوت و ضعفی دارن. دیسگرافی چی هستش؟ نام دیگه ای که تو منابع شما میتونید ببینید دیسگرافی اکتسابی یا آگرافی هستش که به فارسی اختلالات نوشتاری اکتسابی هم میشه بهش گفت. این اختلالی هست که در اثر یک آسیب مغزی به وجود میاد. همونجوری که تو جلسات اول با هم دیگه صحبت کردیم، وقتی ما زبان رو چند بودی میبینیم میتونیم اون رو مهارت‌های مختلف تقسیم بندی بکنیم. این مهارت‌های مختلف میتونه گفتار، نوشتن، خواندن و انواع اقسام این توانایی‌ها تقسیم بندی بشه. بنابراین وقتی که یک آسیب عصبی به وجود میاره، به وجود میاد و سبب میشه که شما یک اختلالی رو در نوشتن فرد ببینید، ما دیسگرافی اکتسابی یا آگرافی رو میتونیم مشاهده بکنیم. بنابراین دیسگرافی اکتسابی یا آگرافی یک مشکل در واقع با منشأ عصبی هست، مجموعی از اختلالات نوشتاری هستش که میتونه به دلیل صدمات باشه که به سیستم مرکزی اعصاب یا CNS وارد میشه. تو مواردی هم PNS رو هم میتونید مشاهده بکنید. روی دیسگرافی اکتسابی یا اختلالات نوشتاری اکتسابی خیلی کم کار شده. احتمالاً به این دلیل هست که وقتی شما مراحل رشدی یک انسان رو میبینید، گرافی یا نوشتن جز آخرین مراحل رشدی هست که یک فرد یاد میگیره. یک سری از مهارت ها هستن که نیاز به فراگیری دارند، مثل خود گفتار. بعضی ها هستن که باید کسب بشن، یعنی تحت آموزش قرار بگیرن، که اینها که این مهارت ها بر روی مهارت های قبلی سوار میشن. که دیسگرافی اکتسابی هم به خاطر صدمه توی نوشتن هست و نوشتن ثانویه بر گفتار هست. یعنی اگر بخوام یه جور دیگه بگیم، به نظر میاد که گفتار یک کانال ارتباطی مهمتری از نوشتار هستش. و وقتی ما سیستم عصبی و رشد سیستم عصبی رو نگاه میکنیم و حتی ترتیب فراگیری رو نگاه میکنیم، میبینیم که نوشتار هم از لحاظ ترتیب یادگیری و هم از لحاظ سازمانبندی سیستم عصبی انسان ها ثانویه بر گفتار هستش، و این گفتار هست که ابتدا به وجود میاد، بعد نوشتار بر اساس این توانایی های گفتاری شکل میگیره. دلیل دیگه ای رو که میتونیم ذکر بکنیم اینه که نوشتار یک مهارت اکتسابی ثانویه هستش و همه افراد هم اون رو به صورت خود به خود یاد نمیگیرن، یعنی حتما باید تحت یک سری آموزش ها قرار بگیرن تا بتونن نوشتار رو یاد بگیرن. بنابراین این دلایل به نظر میاد که نوشتار و اختلالات دیسگرافی و اختلالات اکتسابی نوشتار کمتر مورد توجه قرار گرفته. همونطور که گفتیم وقتی زبان رو منطقه‌ای میبینیم، محققان مختلف میان تلاش میکنن که یک منطقه خاصی از مغز رو به این مهارت اختصاص بدن. یکی از این محققین اکسنر هستش. اون اینطور فرض میکنه که کارکرد نوشتن در قاعده دوم لوب پیشانی چپ کنترل میشه. در عوض درمیکه و دژنرین باهاش مخالفت میکنن و میگن که زبان نوشتاری هم از لحاظ تکامل نوعی یعنی فیلوژنیک و هم از لحاظ تکامل فردی یه مهارت اکتسابی ثانویه هستش. و چیزی رو که ما نگاه میکنیم و میتونیم مشاهده بکنیم این هست که حرکات نوشتاری و خود نوشتن اساساً در واقع میشه گفت که کپی زبان نوشتاری هست، زبان شفاهی هستش. یعنی شما هر چیزی رو که میگید و میتونید چیز بکنید رو مینویسید، یعنی سوار بر زبان شفاهی هستش. و در ثانی وقتی شما نوشتن رو نگاه میکنید، نوشتن یک مهارت خالص نیستش، بلکه یه مجموعه از مهارت ها هستش که فرد باید مدادی رو بتونه بگیره، ببینه، این دیدن و نوشتن و حرکات دست باید هماهنگ بشن. بنابراین نوشتن مجموعی از مهارت ها هست که هر مهارت هم به طور جداگانه در مناطق مختلف مغزی قرار دارن. بنابراین میان نظر اکسنر رو رد میکنن و میگن که نوشتن مربوط به یه منطقه خاص نیستش. از یه طرف دیگه هکان و آنجلا گوز تو نوروپاتولوژی دیسگرافی نشون میدن که هر وقت که لوب آهیانه، هکان و آنجلا گوز نشون میدن که تو نوروپاتولوژی دیسگرافی هر جا که لوب آهیانه یا ضایعات قسمت های دیگه در ترکیب با لوب آهیانه، یعنی هر ضایعی رو شما داشته باشید و لوب آهیانه هم درش دخیل بشه، شما دیسگرافی ها و اختلالات نوشتاری شدیدتری رو ملاحظه می فرمایید. مثلا وقتی شما ضایعات آهیانه پس سعی رو می بینید، پیشانی آهیانه رو می بینید، گیجگاهی آهیانه رو می بینید یا آهیانه گیجگاهی رو می بینید، در اینجا وقتی دیسگرافی و اختلالات نوشتاری رو بررسی میکنید میبینید که دیسگرافی فرد خیلی شدیدتر هستش. اون چرا که به صورت کلی میتونیم اینجا اشاره بکنیم اینه که معمولا تو ضایعاتی که بزرگ هستن و خلفی هستن درجه دیسگرافیمون شدتش بیشتره. سوالی که اینجا برامون مطرح میشه این هست که نوروآناتومی تو نوروآناتومی دیسگرافی اکتسابی یا آگرافی یا اختلال نوشتاری اکتسابی ما میتونیم بگیم که این نیمکره چپی هست یا نیمکره راستی، یعنی آسیب به نیمکره راست وارد شده که این ضایعه رو ما مشاهده میکنیم یا به نیمکره چپ. چیزی که مهم هست و اینجا ما میتونیم ببینیم اینه که اولا میگیم که زبان نیمکره چپی هست، یعنی اجزا و مهارت‌های زبانی بیشتر توسط نیمکره چپ کنترل میشن. کنترل حرکات هم توسط نیمکره چپ انجام میشه. همونطور که میدونید اینا دو بیشتر از 90% آدم ها اینجوری هستش. پس وقتی شما میاید میبینید که نوشتن ترکیب زبان و حرکت هستش، بنابراین باید چیزی رو که میتونیم حدس بزنیم این هست که نوشتار هم باید نیمکره چپی باشه. و بر اساس این نتیجه گیری ما میتونیم به این نتیجه برسیم که ضایعاتی که تو نیمکره چپ مغز هستن، تو لفت همیسفر هستن، میتونن سبب آسیب‌های نوشتاری و دیسگرافی و آگرافی بشن. منطقه یه سری شواهد بالینی هست که نشون میده این دیسگرافی اکتسابی یا اختلالات نوشتاری اکتسابی یا تحت عنوان آگرافی هم شما میبینید میتونه ناشی از نیمکره راست باشه. بنابراین شما اگر حتی نیمکره راست رو صدمه دیده ببینید یا صدماتی رو تو نیمکره راست داشته باشیم، شما ضایعاتی رو تو نوشتار خواهید دید. بنابراین به نظر میرسه که در واقع نوشتن رو میتونیم اینجوری در واقع فرمول بندی بکنیم که فرمول سازی های نمادین، اونایی که بیشتر تحت تأثیر زبان هستن، توی نیمکره چپ انجام میگیره. یه سری فرایندهای فرعی و کمکی، البته اینجا فرعی و کمکی گفتن دلیل بر این نیست که اهمیتش کمتر هست، مثل ادراک فضایی، کارهایی که به صورت اتوماتیکوار در فعالیت‌های نوشتاری ما انجام میدیم توسط نیمکره راست انجام میشن. بنابراین وقتی شما بیماری رو ارزیابی میکنید که دچار مشکل نوشتن هست، این دوتا حیطه رو باید بتونید از همدیگه جدا بکنید، ببینید که آیا نوشتنش به خاطر ضایعات فرمول سازی های نمادینی یا زبانی هست یا اینکه نه به خاطر فرایندهایی مثل ادراک فضایی هست یا حرکتی هست یا قسمت های دیگه. خب شما افرادی رو که با ضایعه نیمکره راست دارید، یه سری مشکلاتی تو خطاطی دارن، یعنی تو شکل نوشتاری دارن، تو ارتوگرافی دارن، مثلا اینکه حاشیه های نوشتهشون غیر عادی هستش، مثلا به سمت چپ یا بالای کاغذ هست. اینا معمولا روی خط نمی نویسن یا نوشتارشون شیب داره، یعنی کج هستش، بد خط می نویسن. ضربه های اضافی قلم رو شما مشاهده می کنید، آگنوزی رو دارید، از سمت چپ کاغذ احتمالا شروع به نوشتن می کنن در زبانهایی که از طرف راست باید نوشته بشه، و از سایر مشخصات نامناسبی که تو شکل نوشتار، تو وضعیت فضایی نوشتار شما میتونید مشاهده بکنید. کلن به نظر میرسه که نیمکره راست و چپ توی نوشتن با همدیگه همکاری میکنن و همونطوری که دیدید نقش نیمکره راست هم تو نوشتن یه نقش کلیدی و اساسی هستش. منتها اینکه چه جوری هست، چه جور بر هم دیگه تاثیر میذارن، نیاز هست که تحقیقات بیشتری انجام بشه. سوال دیگه‌ای که در رابطه با نوراناتومی دیسگرافی میتونیم مطرح بکنیم این هست که ا آیا دیسگرافی اکتسابی یا اختلال نوشتاری اکتسابی در ضایعات قدامی و خلفی نیمکره راست با هم تفاوتی دارن، نیمکره چپ با هم دیگه تفاوتی دارن؟ یا اگر بخوایم واضح تر بگیم اینه که آیا دیسگرافی اگر به خاطر ضایعات نیمکره چپ باشه، آیا قدامی یا خلفی بودنش سبب تفاوت‌هایی میشه؟ این رو میتونیم از طریق مطالعات بنسون و گشوین جواب بدیم که دیسگرافی رو بر اساس اینکه ضایعات قدامی یا خلفی باشن تقسیم بندی میکنه. همونطور که میدونید این جزء قالب‌های چند بعدی زبان هست که معتقدن میشه زبان رو به مهارت‌های ریز تقسیم کرد و هر مهارت رو به مناطقی از مغز در واقع ارتباط داد. کاری که بنسون و گشوین انجام میدن اینه که بعد از اینکه دیسگرافی رو به ضایعات خلفی و قدامی تقسیم بندی میکنن، این رو موازی با در واقع ضایعهای قدامی و خلفی آفازی باید مد نظر قرار داد، که گفتیم دو ضایعات قدامی بیشتر لوب فرونتال درگیر هست و علائمی مثل آفازی بروک ها رو دارید و تو خلفی ها بیشتر روان هستند و مهارت های بیشتر میشه گفت حسی، مثل حس شنیدار درگیر میشه، مثل آفازی های ورنیکه. تو ضایعات قدامی اینا میان نشون میدن که فردی که ضایعه قدامی داره وقتی مهارت‌های نوشتاری و دیسگرافیشو یا آگرافیشو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که اینا املای کلمات رو غلط مینویسن. همونطور که انتظار داریم مثلا تو بیماران بروکا گفتیم که اینا آگراماتیسمن، همین آگراماتیسم بودن و بی دستوری رو شما باز تو دیسگرافی هایی که ناشی از ضایعات قدامی بودن رو باز مشاهده میکنین. باز میشه حد زد که برخی ناهنجاری های مکانیکی تو شکل و ارتوگرافی نوشته ها میتونیم مشاهده بکنیم. میدونید دیگه ضایعات قدامی اکثریتشون یک همیپلژی رو تو بدنشون دارن و این باعث میشه که مثلا تو مهارتی مثل نوشتار بیان و از دست غیر برتر، یعنی دستی که ازش تا به حال استفاده نمی کردن رو استفاده بکنن. همین عامل میشه که در واقع شما تو نوشتار یک سری ناشیگری هایی رو توی نوشتار فرد مشاهده بکنید. خب در ضایعات خلفی میخوایم ببینیم که این اتفاق چجوری نوشته میشه. شما تو ضایعات خلفی همونطوری که قابل حدس هستش، چون قدام صدمه ندیده یا صدمه کمی رو دیده، شکل نوشتاری حروف خوب هستش و درست نوشته میشه. اما چیزی که دیده میشه خطاهای املایی هست که وابسته به خلف هستش. خطا تو ترتیب صداها و کلمات هست، همونجور که توی ورنیکه باز شما این رو مشاهده میکنید. بعد حذف کلمات هستش که باز تو ضایعات خلفی دیده میشه. گودگلاس و کاپلان یه تمایز جالبی رو به این ترتیب تو حالتهای نوشتاری تو آفازیهای قدامی مثل بروکا و آفازی ورنیکه که جز آفازیهای خلفی از قائل میشن. شما وقتی نوشتار یک فرد رو که مبتلا به آفازی بروکا هستش نگاه میکنید، حروف رو کتابی و بزرگ مینویسن و تو آفازی ورنیکه شما حروف رو شکسته میبینید، یعنی کتابی نیستش. بنابراین همونجوری که میبینید خود نوشتار اهمیت بسیار فراوانی رو داره که کمک بکنه به ما که بتونیم وضعیت فرد رو مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. یه سوال دیگه‌ای که در مورد نوراناتومی دیسگرافی اکتسابی یا اختلالات نوشتاری وجود داره اینه که آیا این ضایعات ما قشری هستن یا زیر قشری هستن؟ همونجور که میدونید الان نقش ساختارهای قشری و زیر قشری توی کارکردهای زبانی خیلی مهم هستش که تو یکی از قالب‌های میکروژنیکه که با هم دیگه بحث کردیم گفتیم که اونها میان میگن که نقش در واقع راه‌های عصبی که تا به حال فقط این نقش رو براش قائل بودن که در واقع ارتباط دهنده نواحی مختلف مغزی هست، الان به این نتیجه رسیدن که علاوه بر ارتباط دهندگی خودشون تو پردازش ها میان دخالت میکنن، یا یه سری نواحی مغزی زیر قشری وجود داره که روی مهارت های زبانی میاد تأثیر میذاره. مثلا اونایی که زیر قشری رو میتونیم مثال بزنیم تالاموس هستش. شما میدونید تالاموس یک درگاه هستش که شدت محرک ها رو برای قشم یا کنترل میکنه و شما تقریبا هر ناحیه‌ای رو که توی قشم دارید از یه منطقه خاصی از تالاموس رد میشه که به عنوان یه دروازه عمل میکنه. اینه که توی ضایعات آنومی، تو ضایعات تالاموسی و زیر قشری شما یه سری آفونی هایی رو میبینید، آفازی های روان رو میبینید، آنومی رو میبینید، نقایص حافظه کلامی رو میبینید. اینها چیزهایی هستن که تو نقایص تالاموسی دیده میشه. بنابراین وقتی همه اینها رو میبینید میتونید اینها رو توی نوشتار هم مشاهده بکنید که اگر مثلا یک زاویه زیر قشری داشتیم و این زاویه زیر قشری مثلا نواحی تالاموس بود، همونطور که میبینید مثلا جزء آفازی های روان میتونیم طبقه بندیش بکنیم، باز همین علایم رو داریم. باز پرزوریشن رو میبینید، حافظه های کلامی رو میبینید که دچار نقص میشن. یا مثلا یکی از اختلالات دیگه ای که در اثر ضایعات زیر قشری به وجود میاد پارکینسون هستش. تو پارکینسون شما ریزنویسی یا میکروگرافی رو دارید که باز اینجا میتونید مشاهده بکنید که ضایعات زیر قشریمون هم میتونن باعث ضایعات نوشتاری بشن. میکروگرافی رو میگن که به خاطر توان فیزیکی لازم هست که وجود نداره تو اجرا و نوشتن نویسه ها، بنابراین فرد دچار مشکلات نوشتاری میشه. یکی از سندروم های جالبی که ما میتونیم تو این حیطه مورد بررسی قرار بدیم، دو دیسگرافی هم برام مهمه، سندروم گریتسمن هستش. این سندروم ترکیبی از 4 علامت رفتاری هست. یکی از این علامت های رفتاریمون آگنوزی انگشتان هست، یعنی فرد شناسایی روی انگشتان دست خود نداره و فرد نمیدونه انگشتاشو، یعنی یک شناخت کافی از انگشتاش نداره. یه علامت دیگه ای که هست این هست که فردی که سندروم گریتسمن داره تو جهتیابی سمت چپ و راست دچار مشکل میشه، یعنی left right disorientation رو داره. یه علامت دیگه ای که سندروم گریتسمن داره اکالکولیا هست یا محاسبه پریشی، یعنی فرد با اعداد راحت نیستش و نمیتونه محاسبه بکنه. یک علامت چهارمی که داره، چهارمین علامت رفتاریش هم دیسگرافی اکتسابی یا اختلال نوشتاری اکتسابی هستش، که وقتی شما فردی رو دارید که این چهار تا علامت رو داره، شما میتونید بگید که فرد دچار سندروم گریتزمن هستش. حالا ما میخوایم ببینیم که سوالی که خیلی اینجا میتونه جالب باشه اینه که آیا یک مکانیزم واحد یا یک منطقه خاصی باعث شده که شما این چهار تا علامت رو ببینید یا نه. برخی از محققین تو مطالعات خودشون به این نتیجه رسیدن و پیشنهاد کردن که یه زایعه آهیانه یه چپ باعث میشه که توالیهای فضا و زمان توی نوشتار از دست بره، که وقتی شما به توالیهای زمانی و فضایی نگاه میکنید مشاهده میکنید که هر چهار تا این علامت رو میتونه ببینید و باهاش توجیه بکنید. سوال دیگه‌ای که باز جالب و مهم هست برامون اینه که آیا دیسگرافی سندروم گریتزمن با دیسگرافی‌های دیگه تفاوت داره یا نه. بنسون و گشویند یک مطالعه‌ای رو روی دیسگرافی آپراکسیک میان انجام میدن و به یه نتایج میرسن. دیسگرافی آپراکسیک چی هست؟ نوعی دیسگرافی هستش که تو اون شکبندی حروف با مشکل روبرو هستش. چون آپراکسی گفتیم که برنامه‌ریزی حرکتی دچار مشکل میشه. بنابراین شکبندی حروف دچار صدمه میشه. میاد این تقسیم بندی رو انجام میده و نشون میده که این مشکل با این سندروم در ارتباط هستش. محققان دیگه به نتایج دیگه ای رسیدن و نشون دادن که این دیسگرافی هست که توی این سندروم دیده میشه، یعنی میان تفاوت قائل میشن. میدونید که توی آشفتگی های مغزی که ناشی از ضربه هستش، ناشی از آنسفالوپاتی هست و مسمومیت ها هستن، شما باز مشکلات نوشتاری رو خیلی بارزتر از مشکلات گفتاری میبینید. چیزی که یادتون باشه به عنوان تقریبا یک اصل گفته میشه این هست که شما تو ضایعات مغزی معمولا مهارت هایی که دیرتر از همه آموخته میشن در اثر صدمه زودتر از دست میرن. این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که یکی از دلایل اون این هست که اینا قشری تر هستن و نیاز به مهارت های قشری متفاوت و هماهنگیشون هستن. وقتی شما میاید آفازی رو، دمانس رو و آپراکسی رو نگاه میکنید، مشاهده میکنید که اینا باز آسیب نوشتاری بارزتری رو دارن. تو ادامه ما میایم انواع دیسگرافی رو با هم تقسیم بندی میکنیم و تا ببینیم که این مهارت ها، این دیسگرافی ها تو چه مهارت هایی خودشون رو نشون میدن. یکی از دیسگرافی هایی که تو تقسیم بندی داریم اختلال نوشتاری اکتسابی خالص هستش. اگه دیسگرافیتون همراه آپراکسی، آلکسی، آفازی یا نقایص فضای ساختمونی نباشه اون رو خالص میگن. تو این تمام مهارت‌های هوشی و عملکرده فرد، مخصوصا عملکردهای حرکتیش، عادی هستش. به نظر میاد که همچین دیسگرافی رو تو عالم واقع نداشته باشیم و حداقل تا جایی که من اطلاع دارم و الان چیز هستش، همچین سندرومی رو از لحاظ بالینی شناسایی نکردم و شناسایی نشده. دیسکوگرافی دومی رو که در واقع تو این طبقه بندی میتونیم مد نظر قرار بدیم، دیسکوگرافی اکتسابی آگرافی یا اختلال نوشتاری اکتسابی آپراکسیک است، یعنی دیسکوگرافی اکتسابی آپراکسیک هستش. اگر ما بیایم نقایص نوشتن رو به دو گروه تقسیم بندی بکنیم، نقایص نوشتاری که به خاطر شکل بندی حروف هست و به خاطر املای حروف هستش، در این صورت دیسکوگرافی اکتسابی آپراکسیک رو میتونیم اینطوری تعریف بکنیم که یه آسیبی تو شکل دادن به حروف ما مشاهده خواهیم کرد، یعنی به جای اینکه بیمار حروف رو درست بنویسه یه سری طرح‌های بی‌معنی رو برامون رسم میکنه. بنابراین مشخصش این هست که تو دیسکوگرافی آپراکسیک که شما میایید وقتی نوشتار فرد رو مورد بررسی قرار میدید، مشاهده میکنید که شکل دادن حروف درش دچار مشکل هست و فرد به جای اینکه یک کلمه یا یک حرفی رو بنویسه یه سری طرح‌هایی رو براتون میکشه. تو اینجا هم فرض بر اینه که الگوهای حرکتی خطیمون که توسط برنامه ریزی های حرکتی انجام میشه تو ضایعه صدمه دیدن، یعنی نواحی که الگوهای حرکتی خطاطی و نوشتن رو رهبری میکنن، کنترل میکنن، دچار مشکل شدن. یه دیسکوگرافی دیگه ای رو که شما میتونید مشاهده بکنید دیسکوگرافی اکتسابی یا آگرافی هست که ناشی از ضایعات فونولوژیک هستش، یعنی دیسکوگرافی اکتسابی یا آگرافی فونولوژیک رو شما میبینید. این هست که این بیماران چه مشخصه هایی دارن؟ کلمات رو نامنظم مینویسن ولی صحیح مینویسن. تو نوشتن غیر کلمه ها یا کلمات کاذب مشکل دارن. قواعد تبدیل واجب نویسه هم دچار مشکل هستش، یعنی به این ترتیب شما میتونید مشاهده بکنید که کلماتی که فرکانسشون کمتر هست و بی قاعده هستن مثل خواهر، عیسی، موسی دچار مشکلات نوشتاری میشن. یه دیسکوگرافی دیگه ای که داریم دیسکوگرافی اکتسابی یا اختلال نوشتاری اکتسابی عمیق هستش. این سندروم از نوع دیسکوگرافی واجی میتونه باشه و تفاوتی که داره این هست که فرد پاراگراف های بی‌معنی رو مینویسه، یعنی علاوه بر اینکه اون دیسکوگرافی فونولوژیک رو گفتیم دوچار مشکل هست، شما میبینید که فرد برای شما یک پاراگرافی رو مینویسه که اصلا هیچ معنایی نداره. دیسکوگرافی اکتسابی آگرافی دیگهی که داریم سطحی واژگانی هستش. تو این دیسکوگرافی هم شما علائمی رو که میبینید تو نوشتن و املای کلمات نامنظم هستش، یعنی کلماتی که از قواعد معمولی تبدیل صدا به نوشته تبعیت نمی کنن دچار مشکل میشن. یکی از اینها گفتیم همون هایی هستن که کلمات بی قاعده میگیم ما، مثلا خواهر، خواهر، خورشید، اینها دچار مشکل میشن. اینکه شما با او بنویسید خورشید یا یه او بالاش بذارین دچار مشکل میشن. پس اینجوری هم میتونید دیسکوگرافی های سطحی واژگانی رو بتونید از همدیگه جدا. خب تا به حال در مورد دیسکوگرافی ها نوراناتومیشون و وضعیت های مختلفشون با همدیگه آشنا شدیم. حالا میخوایم ببینیم که روش های ارزیابی نوشتن تو دیسکوگرافی اکتسابی یا اختلال نوشتاری اکتسابی چطوری هستش. شما وقتی یک بیماری رو میایید ارزیابی میکنید، باید این بیماری رو به صورت یک پکیج ببینید و ارزیابیش بکنید. بنابراین ارزیابی نوشتن هم بخشی از ارزیابی کلیتون میشه که روی بیمار، اینجا بیمار آفازی میاید، مورد ارزیابیش قرار میدید. آزمون هایی که به دردمون میخورن، آزمون پیکا هست، بدایی هست، وب هست، آزمون زبان پریشی فارسی هست، بت هست یا بایلینگوال افیژیا تست هست، که شما وقتی این آزمون ها رو نگاه میکنید مشاهده میکنید که همشون یه در واقع ساب تست نوشتاری هم دارن، که اینجا ما میتونیم نمونه هایی رو خدمتون عرض بکنیم. مثلا تو توصیف تصویر، یک تصویری رو به فرد میدید و میگه که هر آن چرا که در این تصویر میبیند رو براتون بنویسه. یا یک راه دیگه‌ای که میتونید در واقع استفاده بکنید برای ارزیابی همون، نوشتن‌های اتوماتیک هست. یادتون باشه توی گفتار هم ما یک گفتار اتوماتیک داشتیم، مثل 1 2 3 4 تا آخر میشموره، یا روزهای هفته. همین ها رو میتونید بخواید که بنویسن. مثلا یکی دیگه که میتونه باشه نوشتن نام هست یا آدرس هستش. اینها هم جزء تستای نوشتارتون میتونه باشه. مهارت دیگه ای که توی دیسگرافی و ارزیابی هاشون باید مد نظرتون باشه این هست که بیاید دیکته نویسی کلمات رو مورد بررسی قرار بدید. چون گفتیم که کلمات یا کم بسامت هستن یا پر بسامت هستن، یا با قاعده هستن یا بی قاعده هستن. بنابراین میایم حداقل 21 کلمه رو روی نوار ضبط میکنیم. اینا چه کلماتی رو میایم ضبط میکنیم؟ کلماتی که کم بسامد و نامنظم هستن، که فرکانس گفتادشون تو زبان کمه و خودش هم نامنظمن. کلماتی که پر بسامد و نامنظمن، یعنی فرکانس گفتادشون توی زبان زیاده ولی نامنظمن. گروه بعدیمون کلماتی هستن که کم بسامد و منظم هستن. گروه دیگه کلماتی هستن که پر بسامد و منظم هستن. همونجور که مشاهده میکنید اینجا 4 گروه دارید. هر گروه رو به در واقع 4 نظم بهش میدید، منظم مینویسید. از هر 4 گروه حتی مثلا 4 کلمه رو میخواید یا 5 کلمه رو میخواید که بنویسه. آزمون های آماده ای هستند تو اینجا. مثلا آزمون BLA یه بخشی رو داره که این کلمات هستند داخلش. مهارت دیگه ای که باید تو نوشتار اندازه گرفته بشه دیکته نویسی جملات هست. تو دیکته نویسی جملات 5 جمله رو میگیم توی ضبط صوت ضبط میکنیم و از بیمار میخوایم که اینها رو برامون بنویسه. مهارت دیگه ای که توی نوشتار باز مورد سنجش باید قرار بگیره نوشتن نویسه ها یا واحد های نوشتاری هستش، که از هر کدوم جمله کلمه و خود نویسه ها یا واحد های کوچیک نوشتاری 5 رو میخوایم روی نوار ضبط میکنیم، از بیمار میخوایم که گوش بده و اونها رو برامون بنویسه. یکیش بیاد جملات رو کپی بکنه، بعدی کلمات رو، بعدی نویسه ها، خود نویسه ها یا واحد های واجی رو. یه بار میشنوه، یه بار همه اینها رو میذاری کپی میکنه برای شما مینویسه. خب بعد از اینکه این داده ها رو به دست آوردیم، چطوری باید اینا رو تحلیلشون بکنیم؟ توی تحلیل مواردی رو که اینجا میگم رو خاطرتون بسپرید و حداقل اینا حداقل های ارزیابی نوشتن هستن، سعی کنید که پیادش بکنید. اینکه آیا به نویزه ها، واج ها یا حروف شکل میده یا خطا داره، جانشین کردن و اضافه کردن میتونه یکی از آیتم هایی باشه که شما بیاید اندازه بگیرید. حذف هست، اینکه یه واحدهایی رو حذف میکنه یا نه. دوباره نویسی هستش که دوباره بنویسه. آیا بیمار اساسا وقتی نوشت بعدش میتونه خطاهای خودش رو شناسایی بکنه و تصحیحشون بکنه؟ اینکه بیمار بزرگ می نویسه، کوچیک می نویسه، کلمات رو حذف می کنه، کلمات رو جانشین می کنه، کلمات رو اضافه می کنه، هستن یا نیستن که هر کدومش برامون ارزش تشخیصی بالایی رو داره، یا کلمات بیمعنی رو می نویسه، یا تعداد نویسه ها رو زیاد می نویسه، یا اینکه وقتی تو جمله می نویسه تعداد کلمه ها چجوری هستش. مهارت بعدی که تو نوشتن شما باید مد نظر قرار بدید، ارزیابی بینایی فضایی نوشتن است. یک برگه رو میدید بنویسه، ببینی که فاصلش از حاشیه بالا چجوری هست، از حاشیه چپ چجوری هست، از سمت راست چجوری هستش. همه اینها برامون ارزش تشخیصی داره. یا اینکه پهنای حاشیه سمت راست چی هست، نویسه ها رو چقدر بزرگ یا بلندی نویسه هاتون چجوری هستش، فاصله بین نوشته ها و واج های حروف چجوری هستش، فاصله بین کلمات چجوری هست، شیب و سراشیبی خط، خطاشون چجوری هستش، اینکه چند درصد نویسه ها منحرف شدن از شیبشون و تعداد نویسه ها تو هر انحراف چقدر هستش. اینها حیطه هایی هستن که شما میتونید ارزیابی و درمانشون